داستان دوم، قربانی.
درخت ها تازه جوانه کرده بود. شب پیش نم نمک باران آمده بود، اما امروز هوا صاف و خندان بود. خسرو روی تخت خوابیده بود. بعد از 3 ماه ناخوشی بستری، برای اولین دفعه در اتاق را باز کرده بود. صورتش صاف و چشمانش خمار و بی نور می نمود. جلوی پنجره در حیاط 3 تا مرغ به زمین نک می زدند، با پاهای خود خاک باغچه را پخش می کردند. 1 مرغ و خروس لب حوض رفته آب می خوردند و پس از فرو دادن هر چکه آب، سرهایشان را به طرف هم چرخانیده به هم نگاه می کردند. من در کنار تخت خواب خسرو نشسته بودم. مدت ها بود که او کسی را نمی پذیرفت، اما من همه هفته 1-2 مرتبه برای احوال پرسی به خانه او می رفتم. با مادرش صحبت می کردم. امروز نمی دانم چطور شده بود که مرا به نزد خود پذیرفت. من گفتم خوب، حالت که بهتر شده است، دیگر تا 2-3 روز دیگر بلند می شوی. چون جوابی نداد، من حرفم را دنبال کردم. من تا به حال چندین مرتبه احوال پرسی تو آمده بودم. همیشه از مادرت جویای سلامتی تو بودم. او گفت بله، می دانم. بعد غلطی به طرف حیات زد، مثل اینکه صحبت من او را خسته می کرد. 1 گربه سیاه آمده بود لب حوض و با پنجش آب را تکان می داد و می خواست بدین وسیله ماهی ها را جلب کرده بعد آنها را برو باید. خسرو باز به طرف من غلطید و گفت چرا کتاب تازه‌ای برای من نمی آوری؟ دکتر به من قدغن کرده است که کتاب بخوانم. این مردک جنون دارد. تو هم نباید عجله داشته باشی. صبر کن تا چند روز دیگر خوب خواهی شد. خسرو سرفش گرفت و بعد از آنکه لگن را لب دهنش برد گفت تو یقین داری؟ بله، من حتم دارم، برای آن که من به این دکتر معتقد هستم. از این گذشته، از حال تو پیداست. رنگ تو امروز صاف و صورتت بشاش است. خسرو ابروهایش را توی هم کرد، مثل اینکه فکر کردن برایش کار دشواری بود.
از کی تا حالا راه معالجه سل را پیدا کردند؟
من گفتم در مورد تو صحبت سل نیست. تو سرما خورده ای و فقط به واسطه این ناپرهیزی مبتلا به سینه درد مزمن شده ای.
چی بی خود جر رو بحث کنیم؟ من حوصله‌اش را ندارم.
باز رویش را از من برگرداند. از استخوان‌های برجسته گونه‌هایش پیدا بود که مرگ قربانی تازه‌ای پیدا کرده بود. اما این فکر در مغز من به هیچ وجه جا نمی گرفت. چطور می شود که خسرو بمیرد؟ چطور من باور بکنم؟ چقدر امید داشت؟ 1 مرتبه فکر مرگ به شکل مهیبی در نظر من مجسم شد. بالاخره سل فقط وسیله است. ممکن است که خسرو در کوچه راه برود و پاره آجری او را بکشد. این فکر زننده است. بدنم لرزید. خسرو به این جوانی با این همه فکر، با این همه امید. خسرو با این احساسات لطیف باید بمیرد. تمام وجود این جوان نیست می شود. هیچ اثری از آن باقی نمی ماند. روحش که باقی می ماند. بله، این روح خوب پوزه بندیست برای مردان سرکش تا اینکه احمق بمانند. در حقیقت خسرو از وقتی که در بستر افتاده بود خیلی حالش تغییر کرده بود. سابقا نزد دوستان چقدر بشاش بود، مسخرگی می کرد، همه را دست می انداخت. همه کس او را آدم سطحی تصور می کرد، اما آخر شبها، وقتی که ما 2 نفر پهلوی هم می نشستیم و آهسته گیلاس‌های شراب من را خالی می کردیم، بدون اینکه با هم حرف بزنیم، خیره به هم نگاه می کردیم و 1 صفحه کاغذ و یا جعبه مقوایی سیگار خود را ریز ریز می کرد، یا وقتی که شراب خورده بودیم و صفحات گرامافون را گوش می دادیم، آره، در این گونه مواقع می شد خسرو حقیقی را شناخت. من می دانستم که او چیست. آن وقت معلوم می شد که این آدم سطحی و بیفکر در واقع چقدر آشفته و آرزومند بود. او مردم را لایق نمی دانست که با آنها حرف های جدی بزند. هر وقتی کسی از دوستان ما زن می گرفت، او می گفت
فلان کس زندار شده، سنگین و رنگین شده است. خوب از چند تا پاره سنگ دیگر توی جیبهایش بریزد تا سنگین تر بشود.
آخر شبها، وقتی که کسان دیگری دور ما نبودند، همین مطلب را جور دیگری ادا می کرد.
خیال بکن آدم زن بگیرد. مثلا چه کسی را؟ دختر فلان تاجر یا فلان رئیس اداره یا فلان وکیل را تو خیال می کنی که از این فاطمه شلخته ها بهتر هستند؟ خیال بکن که پس از غذا بخواهند آروغ بزنند و یا سر شب بخواهند صفحه ی آواز زینت الملوک را بشنوند. دیگر برای تمام عمر از زندگانیت سیر می شوی.
اما با وجود این استهزا و با وجود این نفرت، من می دانستم که چقدر خود او عاشق زن است. یک مرتبه در فرنگ با یک دختر معاشقه کرده بود. این معاشقه را هزار بار برای من به انواع و اقسام تعریف کرده بود. حالا این خسرو باید بمیرد. در حینی که من به آب سبز رنگ حوض خیره نگاه می کردم، دیدم یک ترجمه فرانسه شوپنهاور را از زیر بالش درآورد و کمی آن را ورق زد. وقتی که من از خسرو خداحافظی کردم و می خواستم از اتاقش بروم، دیدم مادرش در اتاق مجاور کس کرده روی زمین نشسته و در حالی که با چادرش کیپ صورتش را گرفته است، حرفهای ما را گوش می دهد. همین که مرا دید از جایش بلند شد. من سلام کردم. بعد مرا به اتاق دورتری برد و آنجا برای من درد دل کرد.
آقا، خسرو فقط از شما حرف شنوی دارد. یک کاری بکنید که قدری به تبابت های دکتر عمل بکند. ما که هرچه بهش میگوییم اعتنایی نمی کند.
من گفتم خانم، با خسرو باید خیلی مدارا کرد. او خیلی حساس است. سعی بکنید که بیشتر به میل او رفتار کنید.
آقا، اگر شما بدانید راستی اینجا هیچ کس کاری که مخالف میل او باشد نمی کند. در این خانه کسی لام تا کام حرف او را نمی زند. اصلا هیچ کدام از ما را در اتاقش راه نمی دهد. یک چیز دیگر که می خواستم خدمتتان عرض کنم، قریب یک ماه آزگار است که